با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب تیتوس مقدمه. با توجه به تیتوس فصل 1 آیه 5 می توانیم بگوییم که ظاهراً پولس و تیتوس با یکدیگر در جزیره کریت همکاری و خدمت می کردند. مشخص نیست که چه مدت آنها در آنجا بودند. در طی بررسی این نامه چیزهایی درباره افرادی خواهیم آموخت که در این جزیره زندگی می کردند. البته پولس سخنان زیادی در مورد آنها نمی گوید. آشکار است که پولس آنجا را ترک کرده و به محل دیگری رفته و سپس این نامه را برای تیتوس نوشت تا به او دستوراتی دهد درباره آنچه به عنوان یک واعظ و کشیش جوان بایستی انجام دهد تا زمانی که در جزیره کریت اقامت خواهد داشت. تاریخی که پولس این نامه را نوشت حدود بین 64 الی 67 میلادی می باشد. این واقعیت که خدمت پولس و تیتوس در کریت در کتاب اعمال رسولان عنوان نشده است، مشخص می‌کند که کتاب اعمال رسولان شامل گزارش تمام آنچه در کلیسای اولیه اتفاق افتاد نمی‌باشد. در واقع می‌توان گفت که کتاب اعمال رسولان گزارش کوتاه و کوچکی است و در آن فقط خدمات دو شاگرد از شاگردان عیسی مسیح مورد تأکید قرار گرفتند. به پتروس در بخش اول کتاب و به پولس در بخش دوم کتاب اعمال رسولان اشاره شده است. حتی از خدمات آن دو نیز گزارش کاملی را در اختیار نداریم. در دو نامه به تسالونیکیان پولس تأکید زیادی بر روی آمدن عیسی مسیح کرده است. این واقعیت برای او یک امید عالی و روشن است. منتقدان پولس به این نکته اشاره کردند که دیدگاه پولس در ابتدای خدماتش چنین بوده است و بعدها آنچنان تأکید زیادی بر آن نداشته است. اما نامه به تیتوس تقریبا در همان زمان نامه اول تیموتائوس نوشته شده، یعنی در اواخر خدمت پولس رسول. در تیتوس فصل 2 آیه 13 پولس می نویسد: اگر چنین زندگی کنیم می توانیم با امید و اشتیاق منتظر روز مبارکی باشیم که در آن خدای بزرگ و نجات دهنده من عیسی مسیح با شکوه و جلال ظاهر خواهد شد. دوست من، پولس امید مبارک و با شکوه کلیسا را از دست نداده بود. فکر می کنم که آن امید به روشنی می درخشید و روشنتر نیز خواهد شد. در دوم پتروس فصل 1 آیه 19 نوشته شده است: مسیح این ستاره صبح در قلبتان خواهد درخشید. تیموتائوس و تیتوس دو واعظ جوانی بودند که پولس ایشان را به سوی خداوند هدایت کرده بود. پولس هر دوی آنان را پسران خیش می نامد. او ایشان را به معرفت نجات بخش مسیح هدایت کرده بود. پولس به هر دوی این برادران در مسیح عیسی نامه نوشت. ما دو نامه به تیموتائوس و یک نامه به تیتوس را امروز در اختیار داریم. این نامه ها به عنوان نامه های شبانی نامیده شدند، چون پولس در آنجا دستورات و راهنمایی هایی به این واعظین جوان در ارتباط با کلیسای محلی می‌دهد. این نامه همچنین امروز نیز برای ما بسیار مفید می‌باشد. هدایت‌ها و تعالیم زیاد دیگری نیز در رابطه با کلیسای محلی وجود دارد. فکر می‌کنم بتوانیم یک کتابخانه را با انواع کتاب‌های نوشته شده در مورد اینکه چگونه کلیسای محلی را اداره کرد پر کنیم. اما در کتاب مقدس فقط این سه نامه را داریم که بسیار مختصر و کوتاه می باشند، اما با این وجود آنها خط و مسیر اصلی و ضروری را برای کلیسا در این مورد مشخص کردند. آنچه به ما می‌آموزند این است که اگر در کلیسایی کمبود یا نیازی وجود دارد، مشکل اصلی سازماندهی یا نظام اداره و مدیریت کلیسا نیست، بلکه نیاز واقعی هر کلیسایی نیاز روحانی می باشد. با صراحت باید گفت که اطلاعات کمی درباره این واعظین جوان یعنی تیموتائوس و تیتوس در اختیار داریم. اما به نظر می رسد که تیتوس یک جوان قوی تر هم از نظر فیزیکی و هم از نظر روحانی بوده است. بولس نگرانی کمتری را برای تیتوس نسبت به تیموتائوس نشان می دهد. احتمالاً تیتوس بالغتر بوده و یک شخصیت محکم و با ثبات‌تری را داشته است. تیموتائوس جوانی یهودی بود که به دستور پولس ختنه شد، ولی تیتوس جوانی غیر یهودی بوده است و پولس با ختنه شدن او مخالفت کرد. در کتاب غلاطیان می‌خوانیم که پولس تیتوس را همراه خود به شهر اورشلیم برد و از آنجایی که تیتوس یک غیر یهودی بود، پولس اجازه نداد که ختنه شود. درباره این موضوع در غلاطیان فصل 2 آیه 1 الی 3 نوشته شده است. اما با توجه به اعمال رسولان فصل 16 آیه 1 الی 3، وقتی تیموتائوس را با خود به اورشلیم برد، با ختنه شدن او موافقت کرد. پولس به یک واعظ جوان اجازه داد ختنه شود، ولی با ختنه شدن واعظ جوان دیگری مخالفت کرد. اگر می‌خواهید از این کار پولس قانون یا شریعتی درست کنید، فقط می‌توانم همان سخنی را بگویم که پولس در غلاطیان فصل 6 آیه 15 گفته است. مهم نیست که ختنه شده ایم یا نه. تنها چیزی که مهم است این است که آیا واقعاً دگرگون شده و انسان جدیدی گردیده ایم؟ پولس گفت می‌خواهد با هر انسانی همراهی کند تا اینکه بتواند فردی را برای مسیح به دست آورد و نجات دهد. با یهودی مانند یک یهودی رفتار کرده و با فرد غیر یهودی مانند غیر یهودی رفتار می‌کند، با این هدف که هر یک را نجات دهد. او با ختنه شدن تیموتائوس موافقت کرد چون آنها به داخل کنیسه‌های یهودی می‌رفتند. اما در آن شورای بزرگ کلیسا در شهر اورشلیم، انجیل نجات بخش و فیض مسیح مورد سوال قرار گرفته بود و پولس حتی ذره هم اجازه نمیداد که شریعت و قانون گرایی وارد کلیسا شود، همانطوری که در کتاب اعمال رسولان فصل 15 درباره آن نوشته شده است. بنابراین با ختنه شدن تیتوس مخالفت کرد. یک موضوع خطرناکی است که برای داشتن زندگی مسیحی تلاش کنید تعدادی قوانین و اصول کوچک را، حتی شاید به نظر هم مهم نرسند و فقط آداب و رسومی باشند، برای خود معین کنید و بر طبق آنها بخواهید زندگی کنید. دوست من، تا زمانی که یک رابطه شخصی با عیسی مسیح نداشته باشید، هرچه تلاش کنید و قانون و اصول زندگی داشته باشید، مطلقاً پوچ و بیهوده هستند. در این نامه به تیتوس تصویر خوبی از کلیسای عهد جدید در محدوده کامل به واقعیت در آمدن آن به عنوان یک سازمان را مشاهده می کنیم. امروزه از افراد متفاوتی می شنویم که می گویند عضو یک کلیسای عهد جدیدی هستند. اما میخواهم از آنان بپرسم آیا به تازگی در کلیسای آنها فردی ناگهان تحت تأثیر کار خدا مرده است؟ مطمئناً با تعجب خواهند گفت که چنین تجربه‌ای را نداشتند. خب در کلیسای اولیه، یعنی در آن کلیسای عهد جدید، با توجه به اعمال رسولان فصل 5 می‌خوانیم که حنانیا و سفیره در داخل کلیسا ناگهان مردند چون به روح القدس دروغ گفته بودند. فکر می‌کنم اگر این اصل امروزه در کلیساهای ما عملی می‌شد، تعداد زیادی از اعضای کلیسا بایستی به بیمارستان یا به گورستان برده می‌شدند. بر طبق نامه به تیتوس، کلیسای ایدئال دارای سه ویژگی است. 1. دارای یک سازماندهی منظم است. 2. تعلیم صحیح دارد. 3. دارای زندگی پاک بوده و آماده انجام کارهای نیکو است. این تصویری است از کلیسای عهد جدید که این نامه تیتوس به ما معرفی می کند. در نامه تیموتائوس تاکید بر روی تعلیم صحیح در کلیسا بود. در نامه تیتوس تاکید بر روی اهمیت نظم و ترتیب خدایی برای رفتار کلیسایی ها می باشد. در اینجا به این شیوه سازماندهی کلیسا اشاره شده است. در واقع آیه کلیدی در تمام این نامه تیتوس فصل 1 آیه 5 می باشد. تو را به این منظور در جزیره کریت گذاشتم تا هرچه لازم باشد برای تقویت کلیساهای آنجا انجام دهی، همچنین از تو خواستم که در هر شهری کشیشانی تعیین کنی تا دستوراتی را که به تو داده‌ام اجرا کنند. وظیفه تیتوس منظم کردن کارها و سازماندهی کلیساها در جزیره کریت بود. با توجه به تیتوس فصل 1 آیه 5، پولس در فصل 1 میگوید که کلیسا بایستی یک سازمان منظم و مرتب باشد. در فصل 2 تاکید بر روی این است که کلیسا بایستی تعلیم درست داشته و کلام خدا را موعظه کند و در این رابطه در تیتوس فصل 2 آیه 1 چنین نوشته شده است: اما تو شیوه صحیح زندگی مسیحی را تعلیم ده. او میگوید که کلیسا باید از نظر ایمانی تعالیم و اصول صحیحی را پیروی کند. در فصل 3 میبینیم که کلیسا بایستی کارهای نیک را انجام دهد. در تیتوس فصل 3 آیه 1 میخوانیم: به مسیحیان یادآوری کن که مقامات دولتی و مملکتی را اطاعت و احترام نمایند و همواره آماده انجام کار نیک باشند. به عبارت دیگر، کلیسا که توسط فیض نجات یافته بایستی توسط فیض زندگی کرده و ایمانش را از طریق انجام کارهای نیک به دنیا نشان دهد. باید بگویم که بسیار مشکل است امروز کلیسایی را پیدا کرد که همه این سه ویژگی را داشته باشد و بر هر سه ویژگی به طور واقعی تأکید و عمل کند. بعضی ممکن است بر یکی و بعضی دیگر بر یک ویژگی دیگر تأکید کنند. اجازه دهید اکنون به هر یک از این ویژگی ها با دقت بیشتری توجه کنیم. اول اینکه کلیسا بایستی یک کلیسای منظم باشد. با توجه به نامه اول قرنتیان فصل 14 آیه 40، هرچه پولس در آنجا نوشت باید به طور صحیح و با نظم و ترتیب انجام گردد. هر کاری به جای خود نیکوست و باید با نظم و ترتیب انجام شود. بعضی اوقات نظم و ترتیب زیادی را در یک کلیسا پیدا نمی کنید و اغلب علت این است که تعداد خادمین و اعضای خاص تلاش می کنند تمام کارها را خودشان انجام دهند. چنین کلیسایی واقعا مشکلات و زحمات زیادی ایجاد کرده و باعث دلشکستگی و اندوه کشیش کلیسا می باشد. کلیسا بایستی نظم و ترتیب داشته باشد و نه اینکه فقط توسط تعدادی خدمتگزاران یا اعضا اداره و سازماندهی شود. دوم، در بسیاری کلیساها می توانید ببینید که تأکید درستی بر روی تعلیم صحیح نیست. و به همین دلیل همیشه به کشیش‌های جوان توصیه می‌کنم که نباید تمام توجه و تمرکز خود را بر روی ساختمان و ساختار کلیسا و روش‌های مدیریت آن بگذارند، بلکه به آنان می‌گویم فقط کلام خدا را تعلیم داده و در میان بگذارید. به جای ساختن یک سازمان، یعنی مشغول شدن به ساختمان‌ها و ساختارهای سازماندهی، بایستی زندگی‌های مردان و زنان را بنا کنید، ایمانداران کلیسا را تقویت و مجهز کنید و برای انجام این کار کلام خدا را به کار برده و تعلیم دهید. هر نوع سازماندهی یا ساختاری که در یک کلیسا ایجاد می‌شود، ممکن است با رفتن هر یک از مسئولان یا اعضای آن کلیسا فرو بریزد و مجبور به ایجاد ساختاری جدید شد. اگر کشیش خود را فقط مشغول به این و فعالیت‌های تشکیلاتی و سازماندهی کنید، با غم و اندوه و همچنین دلشکستگی و زحمت فراوان روبرو خواهید بود، مگر اینکه واقعا هدف خود را بنای زندگی مردان و زنان کلیسا قرار داده باشد. اگر کشیشی خود را فقط مشغول به این و فعالیت‌های تشکیلاتی و سازماندهی کند، با غم و اندوه و همچنین دلشکستگی و زحمات فراوان روبرو خواهد بود، مگر اینکه واقعا هدف خود را بنای زندگی مردان و زنان کلیسا قرار داده باشد. این حقیقتی است که در هر کلیسایی باید بر روی آن تاکید بسیار شود. سوم، هر کلیسایی بایستی آماده برای انجام کار نیک باشد. بعضی اوقات کلیساهای متعهد و وفادار به کتاب مقدس آنچنان بیش از اندازه بر روی اصول صحیح تاکید و پافشاری می کنند که نسبت به انجام کارهای نیک بیتوجهی کرده و رفتارشان نشان دهنده اهمیت نداشتن نیکوکاری برای آنان است. یک کلیسا باید در انجام کارهای نیک شریک و حتی پیش قدم باشد. بعضی از سازمان‌های مسیحی آنقدر نگران جمع‌آوری هدایای مالی مورد نیاز برای انجام برنامه‌ها و طرح‌های خود هستند و تمام فعالیت خود را می‌کنند تا مردم را علاقمند به حمایت مالی از سازمان‌های خود کنند که دیگر توان و امکانات لازم برای کمک به نیازمندان و انجام کارهای نیک را ندارند. افراد زیادی در این دنیا هستند که نیاز به کمک دارند. نه فقط کمک‌های روحانی، بلکه همچنین کمک‌های جسمانی و فیزیکی. لازم است کارهای نیک برای مردم انجام داده و به نیازهای فیزیکی آنان نیز توجه کنیم. این موضوع یکی از ویژگی‌های دیگر یک کلیسای سالم عهد جدیدی می باشد. خوشحالم که می توانم بگویم کلیساهای زیادی وجود دارند که به انجام امور خیریه اهمیت داده و به مردم کمک می کنند. شخصا کلیسایی را می شناسم که اعضای آن با علاقه در انجام کارهای نیک فعال و پیشقدم بوده و به شیوهی مفید در اجتماع خدمت می کنند. باید خدا را شکر کرد که بسیاری از دولت‌ها وجود دارند که امکاناتی را فراهم می‌کنند تا افراد فقیر و محتاج از نظر نیازهای اولیه بتوانند زندگی کنند. می‌توانیم از طریق ایجاد ارتباط و تماس با چنین افرادی که اغلب بسیار تنها هستند، خدمت و کار نیکوی بسیار مفید و شایسته‌ای را انجام دهیم. در ارتباط با انواع کارهای نیک میتوان مسائل گوناگونی را بیان کرد. این فقط خلاصه و مقدمه کلی در ارتباط با محتوای کتاب یا نامه تیتوس میباشد. بعضی از سازشکاران مسیحی تلاش کردند که فقط بر روی فصل 3 در این کتاب که مربوط به انجام کارهای نیک است تاکید کنند و دو فصل دیگر آن را که در ارتباط با نظم و ترتیب کلیسا و تعلیم صحیح در کلیسا می باشد را فراموش کرده و بی اهمیت بشمارند. تا زمانی که یک کلیسا هر سه ویژگی را که پولس در این نامه بیان کرده رعایت نکند، حقی ندارد که خود را یک کلیسای عهد جدید بنامد. دوستان عزیز، اکنون به فهرست موضوعات اصلی در کتاب تیتوس توجه بفرمایید. فهرست موضوعات اصلی 1. کلیسا یک سازمان است. فصل 1. اول، مقدمه. فصل 1 آیه 1 الی 4. دوم، یک کلیسای منظم بایستی توسط افراد با تجربه اداره شود که دارای ویژگی‌های معینی باشند. فصل 1 آیه 5 الی 9. سوم، شهرت بد اهالی کریت. فصل 1 آیه 10 الی 16. 2. کلیسا باید کلام خدا را تعلیم داده و موعظه کند. فصل 2. اول، کلیسا بایستی اصول صحیح را تعلیم دهد. فصل 2 آیه 1 الی 10. دوم، کلیسا بایستی فیض خدا را موعظه کند. 3. کلیسا باید کارهای نیک انجام دهد. فصل 3 اول کارهای نیک نشانه ای از داشتن نجات است. فصل 3 آیه 1 الی 7 کارهای روح القدس. دوم کارهای نیک برای زمان حال و آینده مفید می باشند. فصل 3 آیه 8 الی 15.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.